سلام، به اپیزود دیگه ای از پادکست سهند ایرامر خوش اومدید. در ادامه بررسی مکاتب سیاسی تو فصل دوم پادکستم، حالا نوبت به توتالیتاریسم رسیده، شیوه، نگاه یا مکتبی سیاسی که بخش عمده‌ای تاریخ مدرن جهان درگیر اون و تبعاتش بوده. توتالیتاریسم چیه؟ خاستگاه این نظریه سیاسی کجاست و چه بسترهایی باعث به وجود اومدن اون میشن؟ نظریه پردازا و فیلسوفا درباره توتالیتاریسم چی میگن؟ نشانه‌های برآمدن اون و وضعیت امروزش در جهان چطوره؟ اگه جواب این پرسش‌ها براتون جالب و جذابه، با من همراه باشید تا در این اپیزود به سراغشون بریم. توضیح دادن شرایط انسانی که تو ساختار توتالیتاریسم گرفتار شده خیلی سخت نیست. کافیه مجسم کنید که در اتاقی گرفتار شدید که درهاش هم بسته است، هوایی سنگین داره و کاملا تاریکه. یه وضعیت خفه کننده. تو اون اتاق شما تنها نیستید. در اطراف شما آدمهایی هستن با چهرهای خونسا، نگاه‌های دوخته به زمین، صدایی هم نیست و خلاصه یه شرایط مرگبار و کاملا تیره و تاریک، شبیه اون چیزی که مهدی اخوان ثالث در شعر معروف خودش زمستان در مورد اون صحبت کرده، یا در شعر دیگرش به اسم چاووشی اشاره خیلی دقیقی به این شرایط میکنه، اونجایی که میگه کسی اینجاست؟ حالا من با شمایم، های میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی؟ فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از مرده‌ای هم رد پایی نیست. خلاصه این که هر چیز تیره و تاریکی تو ذهنتون هست میتونید به عنوان اجزا یا اشیا یا آدمهایی که داخل این اتاق هستن تصور کنید، جز چیزی که اسمش رو میذاریم زندگی آزاد. حالا چشمامون رو باز میکنیم. این اتاقی که من توصیف کردم میتونه برلین شرقی دهه 50 باشه، میتونه پیونگیانگ امروز باشه، یا یه جایی در دل خاورمیانه که رسانه، دین، دولت، مدرسه و حتی خانواده همه توی یه چیز مشترکن: سکوت و اطاعت. ما داریم درباره یکی از مهمترین، ترسناکترین و عمیق‌ترین نظریه‌های سیاسی قرن 20 حرف می‌زنیم. یه چیزی که نه صرفاً یه رژیم حکومتیه و نه فقط یه نظریه سیاسی. توتالیتاریسم یا تمامیت‌خواهی یه زیست جهانیه، یه جایی که همه چیز، تکرار میکنم، همه چیز در خدمت دولت، از مدرسه، از شعر، از هنر و حتی اتاق خواب مردم. اما این توتالیتاریسم از کجا اومده؟ چرا یه جامعه، یه ملت باید تا این حد قدرت رو در یه نقطه متمرکز کنه؟ چرا بعضی ملت‌ها تو بزنگاه‌های تاریخی به جای آزادی دنبال نظم می‌گردن، حتی اگه بهای اون نظم مرگ آزادی باشه؟ برای فهمیدن این مسئله باید برگردیم به عقب، به قرن 19 و حتی شاید یه مقداری قبلتر، به زمانی که جهان هنوز پر از امپراتوری ها بود و دموکراسی یه واژه عجیب و مبهم به نظر می رسید. جایی که نظم حرکتش از بالا به پایین و آمرانه بود، پادشاه در رأس قدرت بود، رعیت اطاعت می کرد، کلیسا هم فرمایش می کرد و مردم هم مجبور بودن که فقط همون چیزی که به اونها تلقی می شه رو تکرار کنن. با این حال یه چیزی در حال تغییر بود، اونم انقلاب فرانسه با تمام آشوبهاش که پنجره‌ای باز کرد به جهان مدرن و مفاهیمی مثل آزادی، برابری و برادری. در حرف البته این مفاهیم خیلی زیبا بود، اما در عمل نتیجهش اعدام و ترور و هرج و مرج بود. انگار که اون آزادی که قرار بود برابری و برادری و آزادی رو ایجاد کنه، عملاً به جای نجات به بی‌نظمی منتهی شده بود. به همین دلیل خیلی از ذهن‌ها متوجه این مسئله شد، از روسیه تا آلمان و ایتالیا. تو دل این بی‌نظمی‌ها یه چیزی آهسته شکل گرفت، این تفکر که دولت میتونه به مثابه ناجی باشه. دولت نه فقط یه ساختار اجرایی، که یک ایدولوژی و یک دین جدید میتونه باشه. تو قرن 19 ما ظهور ایده هایی رو داریم مثل ملت واحد، مثل نظم آهنین و مثل اقتدار مرکزی. نمونه‌اش رو کجاها میتونیم پیدا کنیم؟ پروس و آلمان بیسمارک، وحدت ایتالیا و ناسیونالیسم فرانسوی که بعد از شکست در جنگ پروس اتفاق افتاد. همزمان با انقلاب صنعتی جمعیت شهری داره هی بالا میره، فقر هم داره گسترش پیدا میکنه، طبقات شکل میگیرن و این وسط مردم به یه چیزی نیاز دارن و اون یه صدای مقتدره که بگه من راه رو بلدم، به من بسپارید و دنبال من بیایید. اینجا بود که جرقه توتالیتاریسم زده میشه، ولی با این حال هنوز شعله ور نشده و گسترش پیدا نکرده. کی گسترش پیدا میکنه؟ تو قرن 20. قرن 20 با دو تا جنگ جهانی شروع میشه. دو تا جنگی که تقریبا همه ساختارهای نظم قدیم رو خرد میکنه. جنگ جهانی اول باعث میشه امپراتوری کهنی مثل اتریش مجارستان، عثمانی و روسیه تزاری فرو بریزن. وسط این خلأ قدرت یه فضای خالی پر میشه به نام ایدئولوژی. از یه طرف کمونیست تو شوروی زاده میشه و وعده عدالت میده، ولی تو عمل به تمرکز بی سابقه قدرت تو حزب کمونیست و شخص استالین منجر میشه. از طرف دیگه فاشیسم تو ایتالیا ظهور میکنه. موسولینی میاد و همون تصویری که از امپراتوری روم و اون نظم و افتخار و قدرت تو ذهن مردم بوده رو میخواد که دوباره احیا کنه. تو این وضعیت شاید ترسناکترین نمونه آلمان باشه. یک کشوری با زخم ملی، اقتصاد فروپاشیده، جامعه تحقیر شده و حزبی که داره وعده میده که میتونه شکوه رو برگردونه. اون حزب هم حزب نازیه به رهبری آدولف هیتلر. تو هر ستای این نمونه هایی که بهتون گفتم یه الگوی تکراری کاملا مشهوده. مردم ناامید، ساختارهای متزلزل، ایدئولوژی هایی که همه چیز رو ادعا میکنن میتونیم توضیح بدیم و برای هر چیزی هم راه حل داریم و رهبر و پیشوایی که میگه من شما رو از این آشوب نجات میدم و هزینه این نجات هم قربانی کردن آزادیه. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که اگر توتالیتاریسم یک چنین وضعیتیه، پس چرا انقدر برای عده جذابه؟ جواب اینه که برای ما که تو قرن 21 نشستیم و به فجایع نازی‌ها یا گولاگ‌های استالینی نگاه می‌کنیم، شاید این سوال خیلی سوال ساده و پیش و پا افتاده‌ای به نظر برسه. اینکه چطور ممکنه آدم‌ها داوطلبانه از آزادیشون بگذرن و اون رو واگذار کنن به یک دیکتاتور. ولی اگه خودمون رو بذاریم جای اون آدمی که تو سال 1933 میلادی در برلین بیکار و بیپوله، یا اون کشاورز اوکراینی که در سال 1928 هیچ سهمی از زمین نداره، اون وقت میتونیم بفهمیم چرا اگر یه کسی بیاد و بگه من همه چیز رو درست میکنم، این حرفش برای ما یه جمله طلاییه. این حرف یعنی امید. توتالیتاریسم هم همیشه از دل ترس متولد میشه و در اوج ناامیدی ها دلها رو مفتون خودش میکنه. ترس از بی‌نظمی، ترس از دشمن خارجی، ترس از خیانت داخلی و تو چنین فضایی خیلی از مردم با خودشون میگن ترجیح میدیم آزادی نداشته باشیم ولی نون تو سفرمون داشته باشیم، امنیت داشته باشیم و زندگیمون کاملا قابل پیش بینی باشه. این لحظه دقیقاً همون لحظه ایه که توتالیتاریسم قدم به صحنه میذاره. حالا که فهمیدیم توتالیتاریسم از کجا اومد، وقتشه ببینیم دقیقاً با چه موجودی طرفیم. یعنی اگه بخوایم با ابزار نظری حرف بزنیم، توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی دقیقاً چیه؟ چی باعث میشه بگیم یه حکومت توتالیتره؟ مرز بین استبداد سنتی با توتالیتاریسم مدرن کجاست؟ اول از همه باید ببینیم توتالیتاریسم یعنی چی. توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی یه مدلی از حکومتداریه که در اون دولت یا حکومت همه چیز رو داره کنترل میکنه. نه اقتصاد و سیاست، بلکه فرهنگ، آموزش، رسانه، دین، اخلاق، سبک زندگی و حتی فکر کردن رو هم داره کنترل میکنه. کارل یاسپرس فیلسوف آلمانی در این باره میگه تو توتالیتاریسم فرد دیگه یه انسان مستقل نیست، یه ابزار در خدمت یه کل، کلی که خودش رو دولت یا حاکمیت تعریف میکنه. توی دولت توتالیتر آزادی‌های فردی نه فقط محدود میشن بلکه بی‌معنا میشن. اصلا مفهوم فرد دیگه مهم نیست. اون چیزی که مهمه توده است، ملت، انقلاب، پیشواست، چیزایی که به قول خودشون بزرگتر از فرد و مهمتر از یک فرد هستن. تفاوت اصلی توتالیتاریسم با دیکتاتوری سنتی اینه که تو توتالیتاریسم قدرت صرفاً به خاطر بقا نیست. هدفی نیست که فقط بشینید رو تخت سلطنت. هدف بازسازی انسانه. از نو ساختن یک انسان با تعاریف جدید، شکل دادن به ذهن و فکر و احساس مردم، خلق یه انسان ایدئال و آرمانی که دقیقاً طبق ایدئولوژی حزب فکر میکنه، طبق این ایدئولوژی زندگی میکنه و حتی عاشق میشه. برای اینکه بتونیم توتالیتاریسم رو بهتر بشناسیم، بهتره بریم سراغ مهمترین ویژگی‌هاش که بر اساس پژوهش‌های متفکرینی مثل هانا آرنت و کارل فردریش جمع‌آوری شده. از نظر این متفکرین، توتالیتاریسم 6 ویژگی کلیدی داره. اول اینکه توتالیتاریسم معتقد به ایدئولوژی رسمی و مطلقه. هر رژیم توتالیتر یه ایدئولوژی داره، نه صرفاً عقیده یا برنامه، بلکه یه تئوری کلنگر درباره تاریخ، انسان، جامعه و آینده. مثل مارکسیست تو شوروی، فاشیست تو ایتالیا یا نازیست تو آلمان. ایدئولوژی جواب همه سوالها رو داره، از سوالات فلسفی تا حتی روابط جنسی، و هر کس هم بیاد به اونها مخالفت کنه، نه صرفا اینکه حالا اختلاف نظر داشته باشه، صرف ابراز عقیده مصادف با یک خیانت به کل مردم. ویژگی دوم توتالیتاریسم حزب واحد یا رهبری کاریزماتیکه. در این نظام‌ها ما با یک حزب طرفیم که تنها مرجع سیاسی کشوره، نه فقط حزب حاکم، بلکه تنها حزبی که وجود داره و رهبری اون حزب هم معمولا کاریزماتیکه، مثل استالین، هیتلر یا رهبر کره شمالی. رهبر حزب معمولا در یک جایگاه نیمه خدایی قرار داره، خطا ناپذیره و کسیه که فراتر از قانون ایستاده و تجلی اراده ملت یا طبقه کارگره. ویژگی سوم توتالیتاریسم اینه که کنترل کامل رسانه‌ها و اطلاعات رو در دست داره. در این حکومت‌ها رسانه‌ها عملاً بازوی تبلیغاتی دولت یا حاکمیتن. هیچ روزنامه یا تلویزیونی حق نداره خلاف روایت رسمی چیزی بگه. سانسور گسترده است و حتی ادبیات و هنر هم باید در خدمت حزب باشن. نمونه تاریخیش رادیو مردم تو دوران آلمان نازی که همه موظف بودن فقط از طریق اون اخبارو پیگیری کنن. ویژگی چهارم پلیس مخفی و سرکوب سیستماتیکه. بدون دستگاه پلیس مخفی توتالیتاریسم دووم نمیاره. سازمان‌هایی مثل گشتاپو در آلمان یا کاگبه در شوروی مأمور کنترل و سرکوب مخالفان بودند. مردم همیشه در ترس از لو رفتن حرفشون زندگی می‌کردند و حتی این افرادی که اطلاع رسانی می‌کردن یا خبر رسانی می‌کردن یا مخبر بودند، ممکن بود یکی از نزدیکان شما باشه، برادر، دختر، همسر یا شوهر. در این شرایط بود که اعتماد اجتماعی به صفر می‌رسید و این ضرب المثل مشهور می‌شد که دیوار موش داره و موش هم گوش داره. ویژگی پنجم انحصار نظامی و ابزار خشونته. ارتش و نیروهای امنیتی در ساختار توتالیتر کاملا در کنترل حزبن. هیچ قدرت موازی وجود نداره و وقتی که نیاز باشه به راحتی از خشونت استفاده میشه. البته نه به عنوان آخرین چاره، اما به عنوان بخشی از یک سیاست روتین و روزمره. تو دوران استالین میلیون ها نفر در اردوگاه‌های کار اجباری معروف به گولاگ‌ها از بین رفتن. تو آلمان هولوکاست به عنوان راه حل نهایی علیه یهودی‌ها اجرا می‌شد. بنابراین خشونت نه یه ابزار اضطراری، بلکه در حقیقت بخشی از فرایند پاکسازی تلقی می‌شد. ویژگی ششم نظام‌های توتالیتر اقتصاد دولتی و کنترل شده است. تو بیشتر دولت‌های توتالیتر اقتصاد یا کاملاً دولتیه یا شدیداً کنترل میشه. دلیلش هم اینه که اقتصاد ابزار کنترل مردمه. حزب تصمیم میگیره که کی کار بگیره، کی گرسنه بمونه، کی پیشرفت کنه و حتی نون و آب هم باید از حزب بیاد. حالا همه این ویژگی ها رو بیاری تو زندگی روزمره مردم. معلم ها باید دقیقاً همون کتبی که حزب اونها رو تایید کرده رو تدریس کنن. کتابخونه ها فقط کتاب های تایید شده رو دارن. فیلم ها با مجوز سانسورچی ها ساخته میشن و در داخل خونه هم پدر و مادر باید مراقب حرفشون باشن، چون ممکنه بچه ها تو مدرسه گزارش بدن. و اینطوریه که مردم کم کم نه تنها آزادی، بلکه توان تخیل آزادی رو هم از دست میدن. هانا آرنت تو کتاب مشهورش یعنی خاستگاه‌های توتالیتاریسم می‌نویسه هدف نهایی حکومت توتالیتر حذف تفاوت بین واقعیت و دروغ نیست، بلکه ساختن یه واقعیت جدید بر اساس دروغ‌های خودشه. حالا که یه تصویر کلی از توتالیتاریسم داریم، وقتشه بریم سراغ کسایی که درباره‌اش فکر کردن، نوشتن و تحلیل دادن و گاهی هم باهاش جنگیدن. آدمایی که بعضیاشون از درون همین کابوس بیرون اومدن. وقتی از توتالیتاریسم حرف میزنیم، معمولا اولین اسمایی که به ذهن میان دیکتاتوران، هیتلر، استالین، موسولینی، ماو. اما تاریخ فقط قصه مستبدین نیست، قصه مقاومت هم هست. قصه فکرهایی که با دلیری تمام ایستادن و گفتن این شکل قدرت کاملا ضد انسانیه. اگه سراغ این متفکرین بخوایم بریم، شاید هیچ کدومشون مثل هانا آرنت این ایستادن رو با شجاعت و عمق فکری توأم نکرده باشن. هانا آرنت یه فیلسوف آلمانی یهودی تباره. خودش طعم توتالیتاریسم رو چشیده، از آلمان نازی فرار کرده، اردوگاه پناهنده ها رو دیده، آواره اروپا و آمریکا شده و در نهایت به نیویورک مهاجرت میکنه. اما به جای سکوت، به جای انزوا، شروع به نوشتن میکنه. نوشته های دقیق، جسورانه و متفاوت از جریان غالب. آرنت کتابی داره به اسم خاصگاه های توتالیتاریسم. این کتاب تو سال 1951 منتشر شد و یکی از سنگ بناهای اصلی فهم مدرن از پدیده توتالیتاریسم یا تمامیت خواهیه. آرنت میگه توتالیتاریسم با دیکتاتوری فرق داره. چرا؟ برای اینکه دیکتاتورها دنبال کنترلن، ولی توتالیتاریسم دنبال بازآفرینی انسانه. توتالیتاریسم میخواد نه فقط رفتار، بلکه فکر و احساس انسانها رو هم بازسازی کنه. آرنت سه تا ویژگی کلیدی رو برای رژیم‌های توتالیتر تعریف می‌کنه. اول اینکه میگه اونها ایدئولوژی تمام‌نگری دارن. یه تئوری بسته که مدعیه میتونه به هر سوالی پاسخ بده و معمولاً هم تفاوت چندانی با همدیگه ندارن. مثلا مارکسیسم استالینیستی و نازیست تو آلمان هر دوشون یه ایدئولوژی دارن که جهان رو به ما و دشمن، ما و دیگری تقسیم می‌کنه. حالا دیگری هم حتی میشه گفت نه، ما و دشمن، یعنی مایی که در جایگاه حقیم و دیگرانی که در جایگاه ناحق و باطل قرار گرفتن. ویژگی دومش هم اینه که از ترور و خشونت سازمان یافته استفاده میکنه. این ترور هم فقط برای خاموش کردن مخالفا استفاده نمیکنه، بلکه دنبال اینه که اون رو برای ایجاد یک ترس دائمی در توده ها و برای اینکه حتی مردم به هم مشکوک باشن استفاده کنه. بنابراین پلیس مخفی و جاسوسی و اردوگاه کار اجباری فقط برای اعمال قانون یا مجازات نیست. همه این روش ها در خدمت ایجاد یک ترس دائمی و پایدارن. ویژگی سوم هم اینه که در ساختارهای توتالیتاریسم فردیت و فضای عمومی حذف میشه. در این ساختارها هیچ بین الاذهانی وجود نداره، یعنی جایی که آدم‌ها بتونن بشینن آزادانه حرف بزنن یا مخالفت کنن یا ایده متفاوتی بدن وجود نداره و همه باید در قالب یه توده یک شکل و یک دست حل بشن. آرنت حتی پاشو فراتر از این میذاره و میگه که توتالیتاریسم مدرن با مدرنیته و ابزارهای مدرن داره تغذیه میشه، از تبلیغات گرفته تا تکنولوژی و از بوروکراسی تا شبه علم. آرنت در دادگاه آیشمن تحقیق انجام میده که تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین کتاباش میشه. اسم این کتاب هست آیشمن در اورشلیم، گزارشی درباره ابتذال شر. حالا این آیشمن کیه؟ یکی از افسرهای نازیه که بعد از جنگ جهانی دوم به آرژانتین فرار میکنه، ولی اسرائیلی‌ها میرن اونجا و اون رو میدوزن و برمیگردونن میارن در اسرائیل و محاکمه و بعدن اعدامش میکنن. آرنت برخلاف اون چیزی که در مورد شخصیت آیشمن داره ترویج میشه، در این کتابش میگه که آیشمن یه آدم کاملا عادی بود، یه شیطان نبود، یه موجود عجیب غریب و متافیزیکی نبود، یک هیولا هم نبود، فقط یه کارمند وفادار به سیستم بود، یه کسی که فقط داشت دستورات رو اجرا میکرد. آرنت معتقده که این خطرناکترین شکل شره. بنابراین شر نه از یه جای عجیب، بلکه از فقدان اندیشیدن و مطابقت محض در یک ساختار توتالیتر میاد. اینجاست که آرنت یه جمله کلیدی داره. اون میگه توانایی اندیشیدن مهمتر از خود اندیشه هاست. یعنی وقتی ما یه تفکر مستقل رو کنار میذاریم و فقط از الگوها، شعارها، تبلیغات و دستور بالا تبعیت میکنیم، عملا خودمون رو در معرض تبدیل شدن به ابزار توتالیتاریسم قرار دادیم. ممکنه حتی نیتمون هم خوب باشه، اما این اتفاق خواهد افتاد. تو همین زمان اونور دنیا یه فیلسوف اتریشی بریتانیایی هم داریم که از یه زاویه دیگه به همین خطر نگاه میکنه. کارل پوپر نویسنده کتاب مشهور جامعه باز و دشمنان آنه که اونم مثل آرنت شاهد ظهور فاشیسم و کمونیسم بود و مثل آرنت باور داشت که اینا صرفا مشکلات سیاسی نیستن، بلکه یک سری فاجعه های فکری هستن، فاجعه ایمان به حقیقت نهایی. پوپر میاد یه نقدی میکنه به چیزی که اسمش رو گذاشته تاریخی گرایی. پوپر میگه که بزرگترین اشتباه فلسفی قرون اخیر تاریخی گرایی بوده یا تاریخ گرایی بوده، یعنی این باور که تاریخ یه مسیر قطعی و قانونمند داره و یه عده روشنفکر یا پیشگو میتونن بفهمن که جهان داره به کدوم سمت میره. مثل چی؟ مثل مارکس که میگفتش که تاریخ حتما به کمونیسم قطع میشه، یا هگل که میگفت جهان داره به سمت تحقق روح مطلق میره. پوپر میگه وقتی کسی فکر کنه آینده تاریخ رو میدونه، به خودش حق میده هر جنایتی رو توجیه کنه، چون میگه من اون آینده رو میدونم و میدونم که باید چه مسیری بریم که به سمت بخش روشن اون آینده حرکت کنیم. و این دقیقاً همون ذهنیتی که تو نظام‌های توتالیتاریسم هم دیده میشه. حالا این وسط جامعه بازی که پوپر مطرح میکنه یعنی چی؟ جامعه باز از نظر پوپر یعنی جامعه‌ای که در اون قدرت متمرکز وجود نداره و در اون جامعه میپذیرن که همه چیز موقتی و قابل نقده، هیچ کسی هم مسئول از انتقاد نیست، هیچ روایت رسمی و قدسی وجود نداره که نتونی دربارش سوال بپرسی و اگر این شرایط محقق بشه این جامعه یه جامعه دموکراتیکه. ولی مهمتر از صرف دموکراسی به گفته پوپر نقدپذیری اون ساختاره و همین نقدپذیریه که عملا پادزهر توتالیتاریسمه. تو نگاه اول ممکنه یه سری از تفاوت‌ها رو بین آرنت و پوپر ببینیم. برای اینکه یکی از دل تجربه تبعید می‌نویسه، اون یکی فقط از دل منطق علمی. اما وقتی یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم، یه اشتراک عمیقی بین این دوتا پیدا می‌کنیم و اون اینه که هر دوشون با توتالیتاریسم از ریشه مشکل دارن و زاویه دارن و نه فقط در سیاست بلکه در فلسفه پشت نظراتشون شما این زاویه داشتن و این مخالفت عمیق رو میتونید ببینید. هر دوشون دارن میگن قدرتی که خودشو عاری از خطا بدونه خطرناکه و جامعه‌ای که از شک کردن و از سوال کردن میترسه عملا در مسیر بردگیه و فرد باید بتونه که بپرسه و باید بتونه انتقاد کنه و باید بتونه که مخالفت کنه. اگه تو دنیای امروز بخوایم از این آموزه‌ها درس بگیریم، شاید بتونیم بگیم که هر جا که یه حکومت یا رسانه یا پیشوا یا حزب یا حالا هر قدرتی به ما گفت حقیقت فقط اینه که من دارم میگم، باید شک کرد. هر جا که احساس کردیم همه باید مثل هم فکر کنن و هر کسی که مخالف منه به اصطلاح امروزی ها خونش حلاله، اونجا دیگه جاییه که فکر مستقل به وجود نخواهد اومد و نتیجه لاجرم تمامیت خواهیه. اگه یه روزی رسید که هیچ کس جرئت نکرد بگه چرا، اون روز رو باید یک روز تیره و تار دونست و باید واقعا ترسید. اگه بخوایم سراغ بقیه متفکرین یا نویسنده هایی بریم که درباره توتالیتاریسم صحبت کردن، شاید محبوب ترین چهره در بحث توتالیتاریسم جورج اورول باشه. اورول نویسنده کتاب‌های مثل 1984 و قلعه حیوانات. اورول البته می‌دونیم که نه فیلسوفه و نه نظریه پرداز، ولی نثر قدرتمندی داره و یکی از جاودانه ترین هشدارها رو درباره تمامیت خواهی داده. تو رمان 1984 اورول دنیایی رو تصویر میکنه که در اون حزب همه چیز رو تحت کنترل داره، نه فقط رفتار بلکه فکر و اندیشه و حتی زندگی روزمره مردم رو. حتی زبان مردم هم عوض شده و یه زبانی به نام نوگفتار که این تعبیریه که اورول به کار میبره که اجازه فکر کردن خارج از اراده حزب رو هم به مردم نمیده. شعارهای حزب در 1984 چه شعارهاییه؟ جنگ صلحه، آزادی بردگی است، نادانی قدرت است. یعنی میبینیم که حتی شعارها و حتی آموزه ها هم تغییر پیدا کردن و اینها دقیقا همون جوهرهای تمامیت خواهی هن. یعنی تبدیل دروغ به واقعیت. اینجای کار با آرنت و پوپر و اورول آشنا شدیم. دوتای اول گفتیم که متفکرهای کلیدی قرن بیستومن که پایه های نظری نقد تمامیت خواهی رو گذاشتن و در مورد اورول هم گفتیم که نثر جذابی داره و یک تصویر کاملا دقیق رو برای ما توصیف کرده. اما خب قصه همینجا تموم نمیشه. قرن بیستوم قرن توتالیتاریسم، اما همزمان با اون قرن مقاومت فکری در برابر توتالیتاریسم هم هست. ما اندیشمندان مختلفی داریم که از زوایای مختلف به این حیولای قرن بیستم یعنی همون توتالیتاریسم تاختن و بعضیشون حتی تجربه مستقیم این حکومت‌ها رو هم داشتن. بعضی از اونها از دل تجربه روشنفکری اومدن بیرون و بعضیشون از دل اتاق‌های شکنجه و بعضیشون هم از دل خاطرات جنگ و اشغال. یکی از اونها ریموند آرونه، یه فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی که یه جورایی ضد قهرمان زمان خودش. تو دوره‌ای که چپ رادیکال با شور و شوق از شوروی و انقلاب دفاع می‌کرد، آرون با خونسردی و منطق چی میگه؟ میگه اینا همونقدر خطرناکن که فاشیسم خطرناکه. تو کتاب مهمش افیون روشنفکران این گزاره رو اینجوری مطرح می‌کنه که مارکسیسم افیون روشنفکران غربی بود، همونجور که مذهب افیون توده‌ها. آرون توتالیتاریسم رو فقط یه نظام سیاسی نمی‌دونه، بلکه یه وسوسه فکری میدونه، وسوسه نظم نظم کامل، راه حل نهایی، ساختن بهش روی زمین و به همین خاطرم منتقد نظام‌هایی که به نام آزادی دست به پاکسازی میزنن. اون میگه واقع بینی شاید جذاب نباشه اما حداقل جلوی فجایع رو میگیره و هیچ ایدئولوژی نباید جای عقلانیت رو بگیره. تو آمریکا هم ما یه جامعه شناس داریم به نام فرانس نیومن که اونم تجربه آلمان نازی رو داشت و مفهوم توتالیتاریسم بوروکراتیک رو اولین بار مطرح کرد. نیومن میگه که گاهی توتالیتاریسم فقط از راه ایدئولوژی و ترس نمیاد، گاهی از دل یه نظام اداری سنگین و بیچهره شکل میگیره. منظورش هم همون سیستم بوروکراتیکیه که توی اون هیچ کس مسئول نیست ولی همه مطیعن، گزارش میدن، امضا میکنن، اما تنها کاری که نمیکنن اینه که هیچ کس فکر نمیکنه. نیومن میگه که وقتی بوروکراسی جای ارزش انسانی رو بگیره، حتی بدون ایدئولوژی هم میشه به توتالیتاریسم رسید. همین ایده بعدها تو آثار نویسندهایی مثل کافکا و تحلیلگرای سیستم‌های مدرن به شکل جدی پیگیری میشه. یه متفکر دیگه هم داریم به اسم اریش فروم. اریش فروم فرقش با بقیه اینه که اگه اونا در عرصه سیاست یا فلسفه وارد می شدن و توتالیتاریسم رو نقد می کردن، اریش فروم از زاویه روانشناسی اجتماعی به ماجرا نگاه می کنه. فروم کتابی داره به اسم گریز از آزادی که در اونجا یه سوال کلیدی رو مطرح می کنه. اون میگه که اصلا چرا آدم ها گاهی آزادی خودشون رو پس می زنن؟ چرا خودشون داوطلبانه به سمت دیکتاتورها میرن؟ جوابی هم که میده جواب شوکه کننده ایه. اون میگه برای اینکه آزادی استراباوره. آزادی یعنی اینکه اراده و قدرت انتخاب داشته باشی و مسئولیت پذیر باشی و بعضیا ترجیح میدن که بار مسئولیت رو بندازن گردن یه رهبر یا یه ایدولوژی یا یه حقیقت آماده. بنابراین از نظر فروم توتالیتاریسم فقط نتیجه فشار بالا یا وجود یک رهبر تمامیت خواه کاریزماتیک نیست، بلکه ناشی از اینه که توده مردم، یعنی در اون سطوح لایه‌های پایینی جامعه، ترس از آزادی وجود داره. متفکر بعدیمون اسلاوی ژیژکه. تو قرن 21 یکی از بلندترین صداهای نقد قدرت صدای اسلاوی ژیژکه که در اصل فیلسوف اسلوونیاییه که سبک تحولاتش هم یه تلفیقی از روانکاوی، مارکسیسم و فرهنگ پایه است. ژیژک چی میگه؟ اون میگه که توتالیتاریسم مدرن دیگه مثل گذشته پر از زور و خشونت و اینها نیست و خیلی رو بازی نمیکنه. یعنی گاهی هم با یه لبخند میاد، خیلی به اصطلاح امروزیان نایس حرکت میکنه. از کجا میاد؟ از دل تبلیغات، رسانه، تولیدات بزک دوزک شده هالیوود، ایدئولوژی مصرف و تکنولوژی. ژیژک هشدار میده که قدرت توتالیتر جدید، این توتالیتر خوشاب و رنگ، حتی میتونه در شکل یه چیز جذاب و سرگرم کننده ظاهر بشه. امروز ما فکر میکنیم که آزادیم، برای اینکه انتخاب‌های زیادی داریم، میتونیم از کانال‌های مختلف استفاده کنیم، میتونیم مسافرت کنیم، میتونیم کتاب‌های مختلف بخونیم، اما همه این انتخاب‌ها به شکل هوشمندانه از پیش طراحی شدن. ژیژک هم با ارجاع به لاکان و فروید میگه حتی خود تمایل به اطاعت هم میتونه ایدئولوژیک باشه. حالا وارد یه بخش دیگه از این اپیزود میشیم و از خودمون میپرسیم اصلا چرا توتالیتاریسم اینقدر قویه؟ علتش چیه که اینقدر استمرار داره و بخش عمده تاریخ مدرن رو به خودش اختصاص داده؟ در جواب میشه گفت که به این دلیل که توتالیتاریسم فقط از زور استفاده نمیکنه، گاهی اوقات از امید استفاده میکنه. به مردم وعده بهشت میده، وعده آزادی میده، وعده رفاه میده و بعدش میگه که خیلی خوب، این وعده نیاز داره که شما یه مقدار رنج بکشید، درد بکشید، بعدش اون زندگی رویایی ظهور پیدا میکنه. و اگر کسی در این وسط این تبلیغات از خواب بیدار بشه و سوالی هم بپرسه یا تشکیک کنه، لقب خائن میگیره و وقتی هم که روی این مخالفت خودش اصرار کرد، تبدیل به دشمن مردم میشه. سوال دیگه‌ای که میشه اینجا مطرح کرد اینه که چرا هنوز صحبت کردن درباره توتالیتاریسم مهمه و چرا اصلا این بس اینقدر مهمه؟ و اینجا میشه این جواب رو داد، برای اینکه توتالیتاریسم یه چیزی نیست که تموم شده باشه و فقط مربوط به قرن 20 باشه. الان هم میتونه وجود داشته باشه، بلکه شدیدتر. حکومت‌هایی که مانع از دسترسی آزاد به اطلاعات میشن و دنبال اینن که صرفاً روایت رسمی اونها غالب باشه. الگوریتم‌هایی که تو فضای مجازی یا تو رسانه‌ها کاملاً ذهن شما رو میخونن و به شما جهت میدن. شما فکر می‌کنید که اختیار دارید، شمایید که انتخاب کردید چه چیزی رو بخونید، در حالی که پشت این الگوریتم‌ها کاملاً برای شما برنامه‌ریزی شده و من در اون اپیزودی که درباره سرمایه‌داری نظارتی منتشر کردم توضیح کاملا دقیقی دادم و مفهومی مثل پلتفرم کراسی رو توضیح دادم که حالا اگر علاقه داشته باشید میتونید اون اپیزود رو گوش کنید. یا وقتی که توی کشوری هستید که شما میبینید که اون کشور کاملا ظاهرش دموکراتیکه، چند حزبی هم حتی ممکنه باشه، اما عملا مردم نمیتونن در داخل سیاست و در داخل چرخه تصمیم گیری حضور داشته باشن و این سیاست دائما بین یک یا دو حزب دست به دست میشه و مردم همچنان معترضن، اما این اعتراضشون راه به هیچ جایی نمیبره. حالا سوال مهمی که میشه مطرح کرد اینه که آیا توتالیتاریسم تموم شده یا فقط شکلش عوض شده؟ شاید امروز دیگه ما اردوگاه مرگ و گشتاپو رو نبینیم، اما همونطور که گفتم گوشی هامون جاسوس های داوطلبانه مان، پلتفرم ها خوراک فکری ما رو تعیین میکنن و روایت های رسمی نه فقط تو دیکتاتوری ها بلکه حتی داخل دموکراسی ها هم با سانسور و فیلتر و الگوریتم کنترل میشن. به اینم که توضیح دادم میگیم توتالیتاریسم نظارتی که شوشانا زوبوف در کتاب سرمایه‌داری نظارتی اون رو اینطور معرفی میکنه که وقتی شرکت‌ها یا دولت‌ها با استفاده از داده‌ها نه فقط رفتار ما بلکه زندگی و انتخاب‌های ما رو پیش‌بینی میکنن و جهت میدن، اون وقتی که این سرمایه‌داری نظارتی و اون توتالیتاریسم دیجیتال اتفاق افتاده و این توتالیتاریسم جدید دیگه چکمه پوش نیست، شبیه یه اپ خوشرنگه توی گوشی ما، با لبخند زندگی ما رو مدیریت میکنه و حالا دیگه توتالیتاریسم یه تهدید کلاسیک نیست، یه تهدید مدرنه و از اون خطرهایی که بشر با گوشت و پوست داره تجربهش میکنه و همچنان هم زنده است، نه فقط به شکل دولت‌هایی که در خاورمیانه یا آسیای جنوب شرق یا جاهای دیگه جهان به عنوان دولت‌های توتالیتر می‌شناسیم، بلکه به صورت ریستر و پنهانتر و دیجیتالتر در شکل‌هایی که ما دیگه اسمشون رو نمیذاریم دیکتاتوری، ولی کارکردشون همونه، یعنی کنترل ذهن، تحریف واقعیت، حذف تنوع و خاموش کردن صدای فردی. چیزی هم که همه تجربه‌های تاریخی توتالیتاریسم به انسان نشون دادن اینه که همیشه با وعده‌های خوب شروع می‌کنن، نجات ملت، برابری، صلح، عظمت، بعدش به کنترل میرسن، یعنی اینکه اون نظام توتالیتر میاد به مردمش میگه فقط من میدونم راه درست چیه و تاکید میکنم که ممکنه حالا کل ساختار توتالیتر باشه یا ممکنه شما این مراحل رو در یک کشوری ببینید که ظاهرش هم کاملا دموکراتیکه، یعنی اصلا نشون نمیده. مرحله بعدش هم چیه؟ نوبت دشمن سازی میرسه، یا با ما یا علیه ما، یا با منی یا خائنی، یا از منی یا اینکه نه یک موجود اهریمنی هستی، و در نهایت نوبت سرکوب و حذف، یا اینکه نه اگر در قالب یک کشور و یک کشور دیگه باشه در شکل تهاجم و تجاوز، اونم نه فقط از طریق فیزیکی بلکه روی ذهن‌ها هم کار میشه. اینجاست که توتالیتاریسم متولد میشه و به عنوان یک قدرت خودش رو معادل حقیقت مطلق میدونه و در درازنای تاریخ همچنان استمرار پیدا میکنه و زنده میمونه و مردم هم زیر این ساختار به جای پرسش فقط تبعیت میکنن. به عبارت دیگه توتالیتاریسم فقط یه رژیم سیاسی نیست، یه وضعیت روانی، فرهنگی و اجتماعیه. میتونه در قالب یک حکومت دینی باشه، میتونه در داخل یک حکومت سکولار، چپ، راست یا حتی لیبرال ظاهر بشه. گاهی اوقات صدای بلندی داره، گاهی اوقات در سکوته و گاهی اوقات حتی از دل یک رضایت عمومی رشد میکنه و خطرناکترین شکلش هم اونجاست که انسانها خودشون داوطلبانه دست از تفکر بکشن و ترجیح بدن فقط یک مطیع محض باشن. توتالیتاریسم امروز دیگه لزوماً با کشتارهای دست جمعی و حتی جنگهای ویرانگر شاید شناخته نشه، بلکه ممکنه با سکوت جامعه، همراهی نخبگان و زیر سوال بردن یا خاموشی آزادیهای مدنی باشه. فرق نمیکنه اون کشور یک کشور در شرق جهان باشه یا در غرب جهان باشه، الگو همینه. و در حقیقت توتالیتاریسم امروز میتونه از دل حتی خود مردم رشد کنه، اونجاهایی که مردم به دلیل ترس یا ناامیدی یا فرسودگی اجتماعی حاضر میشن که تن به این ساختارها بدن و تن به این اطاعت بدن. و به همین دلیل هم هست که جامعه شناسا میگن توتالیتاریسم محصول ترکیب 3 عامله: اول ترس فراگیر، یعنی ترس از دشمن، ترس از بی‌ثباتی، ترس از آینده، و این ترس یه فضای روانی رو شکل میده که تو اون مردم آمادن که آزادی‌های خودشون رو در ازای برآمدن حکومت توتالیتر یا اون چیزی که اون اسمش رو امنیت و ثبات داره میگه فدا کنن. دوم نهادهای سرکوبگر که اشاره کردم، پلیس مخفی، سانسور، دستگاه‌های نظارتی که پس پرده فعالیت می‌کنند و یا نه حتی در قالب یک حکومت به ظاهر دموکراتیک از طریق نظارت دیجیتال کار خودشون رو پیش می‌برند، و سوم هم همونجور که باز این یکی رو هم توضیح دادم، از طریق همکاری ذهنی یا ضمنی یا صریح مردم. خلاصه کلام این که توتالیتاریسم چه در لباس دیکتاتورهای مطلقه و چه در شکل سرمایه‌داری نظارتی و تکنولوژیک یه تهدیدیه که نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. توتالیتاریسم هیولا نیست که ما اون رو فقط تو کتاب‌های تاریخی و افسانه‌ها بخوایم دنبالش بگردیم. این پدیده هنوز هم هست و یک پدیده روزمره است و در اشکال جدید خودش تلاش می‌کنه که خودش رو به انسان‌ها در سراسر جهان تحمیل کنه. این وسط انسانه که به عنوان یک موجود اجتماعی و اهل آزادی همیشه میتونه ظرفیت و نیروی مقاومت رو در خودش تقویت کنه. انسان امروز با آگاهی و اقدام جمعی میتونه جلوی تهدید توتالیتاریسم رو بگیره و دنیایی رو بسازه که تو اون آزادی و کرامت و انسانیت از طریق برپا کردن تفکر مستقل و انتقادی پا بر جا بمونه. این تلاش برای داشتن تفکر انتقادی و مستقل هم نه فقط وظیفه سیاسی، که یک وظیفه انسانی، اخلاقی و فرهنگی همه ابنای بشریته. برای اینکه وقتی همه چیز یکی شد، وقتی تفکر مستقل کنار گذاشته شد، اون وقته که دیگه نه آزادی معنا داره و نه انسان. با سپاس از شما مخاطبای همراه و دوست عزیزم صادق شایگان که کار ضبط و تدوین این پادکست بر عهده اونه، این اپیزود رو هم به پایان میبرم و باز هم تاکید میکنم که تلاش من با هدف آگاهی و بدون انگیزه های مادی صورت میگیره. در نتیجه شما هم هیچ دینی در ازای استفاده از این اپیزود ندارید، اما اگر تمایل داشتید میتونید از طریق معرفی پادکست به دوستانتون یا کمک مالی از طریق سایت هامی باش به ادامه انتشار این پادکست کمک کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.